مقدار کمکش میکنی. ما قرار نیست مخاطب و همش سوال براش ایجاد کنیم، به خصوص تو نمایش رادیویی. نباید پیچیدش بکنی. اما
بله،
پیچیده نکردن معنیش سطحی
نیست. بله.
نگری نیست. بله، وظیفه هنر از عمق به سطح آوردن است، ولی معنیش این نیست که ما سطحی نگری بکنیم و سطحی اندیشی.
خب آقای پیشگر، ما که اصلا دلمون نمیاد این صحبت رو قطعش کنیم، ولی فکر بکنم که برای مخاطبمون که ببینه که آقای پیشگر همینایی که داره میگه توی آثار بزرگان هم کشف کرده و برای ما به زبان نمایش رادیویی برگردونده. بخشی از نمایش رومئو و جولیت اثر ویلیام شکسپیر، تنظیم و کارگردانی جواد پیشگر، آماده است. حالا دوستان این بخشا رو بشنوند، با هم باز دوباره تو این برنامه صحبت خواهیم کرد.
رومئو و جولیت، نوشته ویلیام شکسپیر، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، کارگردان جواد پیشگر.
من به گفته تو عمل میکنم جولیت. تو مرا از آن خودت بخوان، در آن صورت نام تازه‌ای به روی خود میگذارم. از این به بعد هرگز رومئو نخواهم بود.
تو کیستی که در پناه تاریکی شب به راز من گوش میدهی؟
اسمی ندارم که بتوانم بگویم کیستم. من از اسم خود نفرت دارم، چون خود را دشمن تو نشان داده. اگر آن را نوشته بودم پارش میکردم.
گوش های من هنوز بیش از چند کلمه از زبان تو نشنیدند، با وجود این سلایت را میشناسم. آیا تو رومئو از خاندان مونتاگو نیستی؟
اگر از هر دو متنفری، هیچ کدام نیست.
به من بگو تو چطور اینجا آمدی و برای چی؟ اگر خانواده من تو رو ببینند، اینجا قتلگاه تو خواهد شد.
من با بالهای عشق از فراز دیوار باغ خانه شما پایین پریدم. سدی و حصاری هم نمیتواند مانع راه من شود. آنچه عشق قادر است بکند، جرأت انجام آن را هم دارد.
اگر تو رو ببینند، حتما تو رو به قتل میرسانم.
افسوس، افسوس. در چشمان تو ترسی نهفته است که از 20 شمشیر آنها هم ترسناکتر است.
من نمیخواهم تو را اینجا ببینم.
نگران نباش، نگران نباش. تاریکی شب پوششی است که مرا از چشمان آنها پنهان میکند، و اگر تو مرا دوست نداشته باشی، بگذار مرا اینجا پیدا کنند. بهتر از زندگی من با تنفر آنها پایان یابد تا اینکه بدون وجود تو طولانی شود.
چه کسی تو را به اینجا هدایت کرد؟
عشق. عشق بود که مرا وادار کرد راه را پیدا کنم. او به من پند داد و من چشمان خیش را به او دادم. جولیت، من ناخدا نیستم، ولی اگر تو در سرزمین پهناوری هم بودی، به خود جرأت می دادم که برای به دست آوردن تو به آنجا سفر کنم.
تو می دانی شب نقاب به چهره من افکنده است، وگر نه گونه های شرمسار مرا از چیزهایی که تو از دهان من امشب شنیدی می دیدی. حالا فقط یک چیز را به من بگو رومئو. تو مرا دوست داری؟ البته میدونم که میگویی آری، و من حرف تو رو باور میکنم، ولی اگر سوگند یاد کنی، شاید روزی بیوفایی خود رو نشان دهی. رومئوی مهربان، اگر تو مرا دوست داری، وفاداران آن را ابراز کن. یا اگر تصور میکنی مرا به آسانی به دست آورده ای، بگو تا به تو تندخویی کنم و جواب منفی بدهم، تا در طلب من تلاش کنی، وگرنه به هیچ قیمتی حاضر به دادن جواب مساعد به تو نیستم.
بله بله بله، به درستی میفهمم.
ای مرد شریف، باور کن، باور کن، من حقیقت درونی احساسم را بیشتر از کسانی که با ریا تظاهر به دوری میکنند ثابت میکنم.
شنونده یه برنامه ارغنون هستید از رادیو نمایش. بخشایی از نمایش رومئو و جولیت اجرای رادیویی، من میتونم بگم، چون تنظیم به اون معنایی که مد نظر، اجرای رادیویی رومئو و جولیت با تنظیم کارگردانی جواد پیشگر رو شنیدیم. در خدمت ایشون هستیم تو این برنامه. این افتخاریست برای من، به خصوص ایشون اونقدر با نمایش رادیویی عمیق و جدی برخورد کردن که آدم لذت میبره بشینه بخش بخش نمایش رادیویی رو با ایشون مرور بکنه. آقای پیشگر، یکی از چیزایی که داریم حالا توی کار شکسپیر و بزرگان تئاتر خیلی زیاد هست، خیلی دوستان فکر میکنن که وقتی من میخوام مثلا نمایشی رو از ایبسن یا از شکسپیر یا از دیگرون بیارن که بزرگانی که نامی دارن، نام‌آوران این عرصه هستن، من مجبورم که عینشو پیاده کنم توی رادیو، یعنی همون چیزی که شکسپیر نوشته. من گاهی حتی توی همین برنامه پیش اومد گفتم اگر شکسپیر هم قرار بود نمایشش رو بده به رادیو، یقینا مینشست براش میزانسن، چون صحبت میزانسن جدید میداد. خیلی از چیزها هستن که در رادیو متغیر باید بشه نسبت به صحنه. گذشته از اون ما به نوعی ما بیان مفهوم اون کار رو داریم به زبان امر شنیداری انجام میدیم. و فکر میکنم اگر شما به خاطر داشته باشید، من مکبس رو کار میکردم، بحث این بود که اون سه تا عجوزه یا جادوگر اول کار اینا چی کارن. واقعا خب اگه شکسپیر آورده بود به عنوان در کار برای کار صحنه، یه برداشت میتونست داشته باشه و همطور کارگردانای مختلف هم میان هر کدوم از این برداشتای خودشون ارائه میکنن دیگه. من گفتم برداشت خودم رو داشته باشم، البته تحت تاثیر و تحت تاکید استاد سمندریان بود. من به خودم گفتم که چرا نیام نگاه خود کلی کاری که برداشت من این بود که لیدی مکبث رو میبینم، چرا این عجوزه ها به نوعی تغییرات متفاوت صدای این نباشن، یعنی سه ورژن یا سه برداشت مختلف از صدای لیدی مکبث که به جای هر کدوم از این عجوزه ها صحبت بکنن یا صدای اونو بشنویم. این که من خواستم، چون شما زحمت کشیدی و کارهای بزرگی رو، کارهای ایبسن کار کردی، کارهای شکسپیر کار کردی، خیلی از بزرگان شما کار کردی، چخوف کار کردی، هر کدوم از اینها یه ویژگیایی دارن. برای پیدا کردن این ویژگی‌ها و به زبان رادیو فکر می‌کنی چقدر باید وفادار به عین طابق نعل به نعل کار باشی؟
خیلی کارهای خوبی.
آره، دورانی که با آقای برهانی مرن یادشون
خوش، دوستان دیگر هم کارهای بزرگی کردن. خدا رحمت کنه آقای
خیلی خوبی،
شجره نازنین رو، جناب فرخزادی رو
و دوستان عزیزون مثل رکن‌الدین خسروی، قطب‌الدین صادقی، آقای سمندریان.
عرض کنم آقای آل محمود، اساساً شما هر اثری رو که میخونی، به خصوص اگه اون اثر شاخص و برجسته باشه، زمانی خیلی لطف زیاد به خودش میگیره، خیلی ارزشمندتر میشه با حفظ همه ارزش‌های خود اثر.
بله،
به همون دلیلی که شما رفتید سراغش، شما با یک استنباط تازه بر اساس بنیانها و نگرش اصلی نویسنده، اتفاقات تازی رو در بدنه اثر ایجاد میکنی بدون اینکه به اصل اثر آسیب برسونی.
همینطور. بله،
شما تو مکبث این کار کردی. من وقتی اون کار میشنوم، یعنی به جای اون سه چهار عجوزه، من همچنان بیان لیدی مکبث رو میشنوم. من میخوام بگم با حس‌های متفاوت انسانی میشنوم. یکیش وسوسه است.
بله،
یکیش نفرته، یکیش دسیسه است. خب اینو شما طراحی میکنید، ولی همچنان عنصر صدا مسئله اصلیتونه. نمیای با همون صدایی که لیدی مکبث رو شما در ادامه صحنه، در ارتباط با خود مکبث، در ارتباط با شاه، در ارتباط با دیگرون میشنوی، همون آدمه اومدید صدا رو تغییر دادید.
بله.
خب
بله، صدا رو تغییر دادید، ولی
شما
اونقدر که صدا
منتقل کرده باشید. ببینید، هر استنباطی که ما میکنیم و بر اساس اون استنباط، شما ببینید الان همین رومو جولیت، هملت، لیرشا، بسیاری از آثار شاخص جهان به ندرت این اثر به صورت کلاسیک اجرا میشه. اگرم اجرا میشه دیگه خیلی استادن. داره با نگاه های مدرن و معاصر.
ببینید، در بعض از رادیوهای جهان روزهای شنبه و یک شنبه نمایش‌های شکسپیری پخش می‌کنن بعد از ظهرها، و این نمایش‌ها دائما هم تکرار میشن. یعنی امروز یک کسی، امروز برداشت آقای پیشگره، فردا برداشت منه. آفره. ولی ممکنه هر دو روز مثلا ما هملت رو بشنویم، ولی هملت یه بار با برداشت شما، یه بار با برداشت منه، یه روز دیگه با برداشت کسی دیگه. یعنی اینکه، و برای هیچ کس هم خسته کننده نیست بگن آقا یه کار تکراری داره پخش میشه، کار بی ارزشه. و دقیقاً به همین دلیل که هر کدوم از اونها تونسته برداشت خودشو، برداشت شخصی خودشو از اون اثر بیاره منتقل
آره اون مضمونه سر جاش هست. شما وقتی مکبس و مکبس به قول معروف خیلی پیچیده نید، بس اون مقوله حسادته، مقوله قدرته،
بله.
آقا انسان اخلاقی
بشری
شما اون کارم که شما کردی مگه از این عدول کردی؟
نه من تلاش کردم که بهتر نشون بدم از زوایای
در بدنه همون کار با حفظ ریشه ها و بنیان های اون اثر. ببینید حالا من خیلی بحثای من حالا خدمت شنوندگان بزرگوار عرض کنم، ما مواردی رو که اینها بیان میکنیم الان در خدمت آقای آل محمود دارم صحبتشو میکنیم با هم، هر کدوم اینا ساعت ها میشنم
بله همینطور
ما داریم تیتوار
شنوندگان برنامه خیلی هاشون
شنوندگان
فرهیخته‌ای رو داریم ما خیلی اوقات ما باعث اینجا تر کردیم. مثلا من یادم بحث نماد و نمادشناسی رو مطرح کردیم، بعدش خیلی از دوستان دانشجو دوستان تئاتری علاقه نشون میدادن که این بحث ها بحثایی هن که خوبه بارشون، چون که از یه مقدار از ترس من از این که مطرح کردن بعضی از بحثایی که فکر میکنیم که مردم خیلی باشون آشنا نیستن یا مخاطب خیلی آشنا نیست باشون وارد هیتش نشیم، یه مقدار اون ترس رو از من گرفت. من فکر کردم که خب خیلی چیزا هست که جامعه نیاز داره بدونه. همین که ما وقتی یه اثر بزرگو میبینیم بزرگیش برای این نیست که خیلی پیچیده و خیلی عجیب و غریبه، اتفاقا به این دلیل که خیلی با وضوح به مسائل بشری برخورد کرده بزرگن. یعنی با یه مسئله فرض کن مثل حسادت خیلی میشه سطحی بهش نگاه کرد، ولی میشه هم عمیق و از جنبه‌ها و زاویه‌های مختلف به اون نگاه کرد و بعد اثر بزرگی مثل کار شکسپیر ارائه داد.
ببینید اون مونولوگ معروف هملت بله. توبی و ارنات توبی بودن یا نبودن، هنوز به پاسخ قطعی رسیدیم رسیدن هنوز داره در موردش حرف زده میشه، هنوز داره کنکاش میشه، هنوز داره جستجو میشه. ببینید آقای آل محمود، یه زمانی شما کارو تنظیم میکنید، شما یه کار میخونید، خود اثر 50 تا شخصیت داره، 50 تا کاراکتر داره. آیا شما میتونید در یک اثر نمایشی برای رادیو 50 تا کاراکتر وارد کنید؟ خب، مخاطب شما آیا قدرت جمع کردن از طریق شنیدن 50 تا کاراکتر رو داره؟ طبیعتاً وقتی شما میری سراغ اون اثر اینا رو فشردش میکنید. ما عنصر ایجاز، من همیشه میگم عنصر ایجاز آره جزو عناصر جدای ناپذیره یک اثر دراماتیکه، وقتی میاد در حوزه نمایش رادیو قرار میگیره مضاعف میشه.
بله، چون به روانشناسی رادیو هم خودشو نزدیک میکنه.
واژه ها، موسیقی، فضاسازی ها، افکت، کلمات در نمایش رادیویی نشانه است.
همینطوره بله.
هر کلمه یک نشانه برای مخاطبه. اینجاست که بحث نوع دیالوگ نویسی پیش میاد، کلمات اضافه، صحنه‌های اضافه، عنصر ایجاز، و یعنی یک بحث بسیار گسترده است که میشه مطرحش کرد و دوستانی که صاحب نظرن واقعا نظری پردازی کنن در موردش حرف بزنن.
اجازه بدید موسیقی دیگه هم بشنویم و برگردیم. موسیقی این بخش از تویگار ایشکلی از کشور ترکیه است که جزو نوازندگان و آهنگسازان برجسته این کشوره. بشنویم موسیقی رو و برگردیم. همچنان شنونده برنامه ارغنون هستید از رادیو نمایش و ما در حضور پیشکسوت کارگردانی و تنظیم نمایش رادیویی و همینطور بازیگر نمایش رادیویی جناب آقای جواد پیشگر هستیم و چقدر بحثای شیرینی رو مطرح کردید. یکی از مسائلی که مطرح شد توی بخش قبلی بحث ورود و خروجه. واقعا من دیدم خیلی از دوستانی که الان شنونده نمایش رادیویی هستن این مسئله رو براشون پیش اومده که چرا نمایش‌های رادیویی انگاری که ناتمام، انگاری یه کلی حرف ناگفته مونده و نمایش تمام شده. انگاری اوقات انگاری من احساس میکنم که میان زمینه رو میچینن، آدم‌ها رو معرفی میکنن، میگن آقا یکی بود یکی نبود، یه شهر بود، این شهر این شکلی بود، اینجوری بود اینجوری بود، یه آدمایی هم توش بودن که اونا اینا بودن، تمام. بعد من همین الان من موندم، خب بعدش چی؟ خب این آدما بودن، این آدما کی بودن، این آدما چه کردن؟ اون احساس پایان پیدا نکردن. اینو من چند بار فکرام توی برنامه اشاره کردم که ما بزرگی داشتیم و داریم توی نمایش رادیو، بالا سر نمایش رادیو، آقای مهدی شرفی.
بله.
آقای مهدی شرفی تهیه کننده قدیمی بودند و سالیان شاید 50 سال، بیش از 50 سال در نمایش رادیویی حضور داشتن و پدری نمایش رادیویی
شدند. شاگردیشون.
بله، همه ما شاگردانشون بودیم. خیلی دشوار بود برای من چون سالیان دراز وقتی که من کارمو میدید ایشون مثلا به من گفت صحنت ناتمامه. من واقعا برام دغدغه، چون هیچ وقتم باز نمیکرد، شما میشناسید آقای شرفی، و باز نمیکرد جزئیات به شما بگه، همین کلیات شما میگفت صحنت شوهش خوب میشه، میگفت پایان نداره صحنه. بعد خیلی سالها گذشت تا ما تونستیم بفهمیم که وقتی میگیم یه صحنه شروع میشه معنیش این نیست که اولش بگه سلام علیکم من اومدم، و وقتی میگیم یه صحنه تموم میشه معناش این نیست که بگه خب من دارم برم یا پاشیم بریم. متاسفانه همچنان این کلیشه ها
بله.
وجود داره. در کلیت کارم همین جوره، وقتی ته کارو ما میگیم خب حالا دیگه همین جور بود قصه تمام میشه، بعد شما به عنوان شنونده میگی چی شد تمام شد، وقتی که گوینده بعدی میاد برنامه بعدی رو اعلام میکنه شما شوکه میشی، برای اینکه نمایش به هیچ جا نرسیده. ممکنه که من پاشدم رفتم، ممکنه که شخصت های من همه از صحنه بیرون رفتن، اما قصه من ناگفته مونده. من دوست داشتم خیلی راجع به مسئله چه چیزی یه صحنه رو میسازه، چه چیزی یه صحنه رو شروع میکنه، چه چیزی یه صحنه رو پایان میده، و بعد چه چیزی یه نمایش رو شروع میکنه و چه چیزی پایان این نمایشه، از زبون کسی مثل شما که تجربه نزدیک 40 سال رو توی رادیو لااقل داری، دوست داشتم که تالو تئاترتون هم قبل از اون بوده، دوست داریم از شما بشنوید.
خواهش میکنم آقای آل محمود. ببینید در نمایش، در درام، در درام شنیداری، حالا به طور مشخص
بله.
هر صحنه‌ای که شما اصلا ابتدای نمایش قبلش حتما یک اتفاقی افتاده.
بله.
غیر این صورت
قبل درام نمایش شروع بشم، چون نمایش
قبلش اتفاقی افتاده، یک نظامی به هم ریخته، یک حلقه های زنجیری از هم گسیخته شده،
تعادلی از بین
یک
رفته.
آفرین، یک تعادلی رو شما از به هم زدی. بله. اینجا تازه ابتدای نوشتنه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه اگر شما حتی از کلمه سلام استفاده می کنید، اگر سلام شما در ادامه اون شرایط نامتعادل و رویداد ایجاد شده بیان بشه، نوشته بشه، انگیزه داشته باشی برای این سلام کردن، صد جور میشه سلام کرد. میگی سلام، بعد من میگم سلام، خب این خیلی معناش رو تو متفاوت از همه، یکیش خوشحالی یکیش دلخوری،
همینطوره. بله.
خب اون موردی که شما میگید اینطوریست که اتفاق میفته. ببینید اشاره کنم، من میگی خدا حافظ، این معنیشی نیست که صحنه تموم شده. صحنه رو تموم کردی، ولی یک عنصر رو باقی گذاشتید که در نمایش رادیویی بخاطر خیلی حائز اهمیته، عنصر تعلیق.
بله، اگر من تعلیق نداشته باشم اون پایانه بی‌معنیست،
موسیقی شما بی‌معنی میشه. بله. خیلی خیلی چیزا بی‌معنی،
یعنی چیزی باید منو از این صحنه به صحنه بعد پرتاب بکنه.
یعنی شما در یک نقطه تموم میکنی، سوال رو ایجاد میکنی، وارد صحنه بعد میشی.
پس اونی که باید به دوستای جوان‌ترمون تذکر یا توصیه کنیم، بیشتر حال تذکر بدیم خیلی جالب نیست، ولی توصیه کنیم به عنوان تجربه که ما تو این سالا داشتیم، و من عرض کردم که برای به دست آوردن فقط همین مفهوم این که صحنه شروع بشه پایان بشه شاید 10 سال ما سوال کردیم.
آره، کار کردیم، تمرین کردیم، معنیش این نیست که صحنه تموم
شده. ما باید صحنه‌مون و قصه‌مون رو جوری بچینیم که درش یک کنشی در حال ساخته شدن و پرداخته شدن، و بعدها در روند کار به نتیجه رسیدن یا نرسیدنش.
آره، چون اون یه کنش دیگه به وجود میاد.
اگر ما در درون یه صحنه کنش نداشته باشیم، اگه در درون صحنه هیچ برخورد بین آدم ها، هیچ مسئله بین انسان ها، بین آدم های حاضر
اصلا
صحنه نیست،
اضافه است.
بله.
آره دیگه،
اگر ما مطرحش کردیم همونی که اتفاق میشه، شما میگید که خب چرا اومد و چرا رفت، چرا وارد صحنه شد و چرا رفتم بیرون. خب بیاد آدم
به همین دلیل ما تاکید میکنیم که جای کاراکتر که اصلا اسمش کاراکتر نیست، جای آدمای اضافه تو نمایش رادیویی
نیست. بله.
برای همین شما ببینید، من یه مثال میزنم همیشه، این خیلی تو این کلاسایی که حالا این مرمر داشتم خیلی شاید کردم. ببین، این یک پارچه خیسی میمونه که تو اینو با قدرت میچلونیش،
بله،
یه نمی میمونه. یادتونه که تو دوران مدرسه بود، فکر کنم دبستان بود، طرز تهیه آب زلال.
آره بله.
از چند تا ساقی میگذرونی،
اون
قطرات زلالی که از اون پای میاد اونا میشه دیالوگ. فکر کن 100 تا کلمه رو ریختی توی ظرف، از صافی های مختلف عبور میکنه، اون پایین 10 تا کلمه میاد بیرون. اون 10 تا کلمه دیالوگه، اون 10 تا کلمه بار دارن، وزن دارن.
و وقتی میگی نشانه که گفتم، یعنی که
اشاره به نشانه کردن، همین کلمه سلام یک نشانه است.
همون منظوری که وقتی ما میگیم اینجا به معناشناسی عناصر و اجزا توی نمایش رادیو میرسیم، یعنی که ما وقتی میگیم دیالوگ، یعنی معنیش نیست که ما فقط با همدیگه گپ زدیم، نه، معنای دیالوگ یعنی که ما ضمنی که داشتیم با همدیگه صحبت میکردیم، یه حس، یه مفهوم، یه تضاد، یه مشکل،
یه تعلیق رو با هم گذاشتیم، وارد صحنه بعد شدی،
اینو برای مخاطبمون کشف کردیم. این کشف کرد
آقای آل محمود. حتی من میخوام اینو برات بگم، شما یک نمایش رو ظاهرا کلمه پایان رو براش می‌نویسی،
همینطوره، بله،
نمایش رو تمام می‌کنی، ولی همین که یک چیزی برای اندیشه کردن، برای تفکر،
بله،
برای مخاطب فراهم کردی، یعنی نمایش تو همچنان ادامه داره.
مثال میزنم، این خیلی هنرمندانه است. اونی که من عرض کردم که احساس میکنم تمام نشده، به این معناست که هیچ حرفی من نگفتم.
من اصلا میخوام این دو تا رو بینشون، من آخر نمایش اصلا میگم خداحافظ.
بله،
ولی اون خداحافظ گفتن من خیلی مهمه. میگم خداحافظ، نمایش تمام شده. خب این نوع گفتن من چه چیزی رو در شما ایجاد میکنه؟ حالا براتون، یعنی این که من حتما یه روزی میام سراغت.
بله.
درسته اینجا تمام شد قصه من و تو، ولی در وجود من هنوز این قصه ادامه داره، چون تو منو نابود کردی، تو زندگی منو دگرگون کردی و تو وجود من باقی است. بنابراین اون خداحافظه یعنی این که نمایش تمام شده، ولی همچنان جریان داره. اینی که میگم واژه ها،
بله،
در نمایش، بله، رادیویی وقتی
حالا اون اشاره که من به قاره افلاک کردم، همینه که در اونجا شما نمیگی هیچ کدوم از صداهایی که ما وقتی که در مورد کلیت و حتی از یه نگاه دیگه هم به باز بحث شنیدن میکنیم، شنیدن به معنای این که من کلمی از این گوش بشنم گوش در کنم نیست. شنیدن به این معناست که چیزی بین گذر از این گوش به اون گوش در درون من، در مغز من، در احساس من، در تفکر من، حتی در تخیل من نشست میکنه و جا میگیره و اون کاریه که اثر هنری انجام میده. اثر هنری ممکنه آشکارم نیست، یعنی ممکنه شما خیلی آشکارم نفهمی که چی کار کرده، ولی تأثیر رو ازش میگیری. اون چیزی رو که دائم ما تذکر میدیم توی برنامه‌های مختلفمون، حالا ما این برنامه است و برنامه دیگری که من دارم، هی به دوستان یادآوری میکنم، اینی که هر چیزی که فاقد معناست از کار باید حس بشه.
اصلا جاش تو نمایش نیست.
چون نه به دنیای بعد ممکنه توجیه باشه، نه معمولا توی دنیای معمولی یا توی جهان معمولی توی اینجور جاها اینجور آدم ها هست. خب هست. اگر این آدم ها حالا که آوردی معنای بهش دادی و به نوع اینجا رو توجیه کرد برای من حضورش کرد، وگر نباید حذف کنی بریزی بود.
اصلا پیچیده نیست به نظر من. انتقال یه چنین اندیشه سخت نیست. اگر قرار باشه من همون گفتار روزمره، گفتگوی روزمره رو بیارم برای مخاطب اجرا کنم، اصلا چرا هنر تئاتر به وجود اومد؟ چرا هنر تئاتر هنوز زنده است، پویا، بالنده است؟ چرا همچنان داره فعالیت میکنه؟ هنر برای چی داره پس فعالیت میکنه؟
همینطوره.
حالا اشاره کردیم به مواردی، این همون قضیه فشرده کردن، همون قضیه معنا بخشی است، دریافت هاست، رسیدن به شناخت، یک شناخت تازه از یک پدیده.
بله.
ای که اصلا شما فکر کن این قلم دستتون رو هر روز دستتونه،
تابلو نقاشی ما رو نزدیک میکنه به این مفهوم. میبینیم وقتی که یه نقاش میاد عین واقعیت رو هم اگر بخواد برای من تصویر بکنه، اون عین واقعیتی که اون گزینش کرده، انتخاب کرده حائز معنا و مفهوم میشه. در درون کادر رادیو هم همینطوره. و وقتی وارد کادر رادیو شدم، من باز گزینش کردم و این گزینش باید حتما و حتما و حتما دارای معنا باشه. معنا معنا این نیست که معنای صاحب پیام و پند اخلاقی بدم،
اول باید صاحب اون بار لازم رو، اون بله. نقطه‌ای رو که شما پیدا میکنی، اون رنگ خاصی رو که شما روی یک اثر یک بله. تابلو نقاشی پیدا میکنی، اصلا چرا توقف میکنی جلوی یک تابلو نسبت به بقیه تابلو؟ هیچ وقت این سوال از خودت پرسیدی جانشاه؟
بله.
تو یه گالری رفتی جلوی یه تابلو بیشتر از تابلوهای دیگه مکس بله. میکنی؟ من همیشه میگم یک، وقتی دارم در مورد ریتم برای بچه ها بله. میزنم، حالا حالا این بر اون بر، میگم ببینید یکی از دلایل این که ریتم درستی داره رنگ
کن. بله.
هارمونی درستی داره، یک چیز پنهانی داره که به درون شما نزدیکتر از بقیه تابلوهای دیگه است. این علت توقف شماست.
بله.
درام هم همینه. اون مقوله کاتارسیس که اشاره میکنیم اینجاست. چرا من همزاد پنداری میکنم با تو؟ برای اینکه من مخاطب یک چیزهای مشترک بین درون خودم پیدا میکنم.
بله.
به تازگی پیدا
با جان اثر.
با این شخصیتی که تو نمایش داره بازی بله. میکنه. برای همین تو رو دنبال میکنه تو نمایش، تو نمایش رادیویی. هیچی هم نداره، فقط عنصر صدا رو در اختیارش گذاشتی.
همینطوره. بله. ممنونم. من دوست داشتم با آقای پیشگر چندین برنامه بشینم صحبت کنم. فکر کنم خیلی از
من تهران فراری
از تهران فراری هستن و گذشته از اینا اونقدر حرفا زیادن و ناگفته‌ها بله، بله، زیادن
بله.
گاهی اوقات فکر میکنم که هر کدوم از مایی که تو این عرصه نمایش رادیویی کار کردیم، حالا تو بخش‌های مختلف، صدا بردار، تهیه کننده، بازیگر، کارگردان، افکتور و بقیه، چه تجربه‌هایی داریم که متاسفانه خب سیستم کاری معمولا اینجوریه دیگه. آدم ها وقتی به جایی میرسن تازه گنجینه پر میشه، بعد میگیم حالا برو استراحت کن، خیلی بار سنگینی برداشتی، این گنجینه که برداشتی خیلی سنگینه. در حالی که اینا مال شخص اون آدم نیستن و صرفا ارزش و اعتبار به اون شخص نمیده، بلکه ارزش و اعتبار این شغله، این کاره. نمایش رادیویی سالیان دراز از بخش تئوری و نظری مقفول مونده بود.
واقعا اشاره کنم بله. متاسفانه
بعد بله. حالا خب خیلی از دوستان این آخر شروع کردن می کارایی میکنن و بخششون، ولی بخش زیادیش هم بله کافی نیست. واقعا کافی نیست، چون به همون اندازه‌ای که ما رسیدیم به یه مباحثی، یه مسائلی، به همون اندازه خود نمایش رادیویی پرش کرده. نمایش رادیویی امروز توی دنیا خیلی از ویژگی‌هاش دگرگون شده. دلیلش هم حالا یکیش برخورد با رسانه‌های دیگه، برخورد به معنای رو در رو قرار گرفتنه، و یه وقتایی هم نه، به دلیل اینکه با اونها تداخل پیدا کرده. مثلا فرض کنیم رادیوهای اینترنتی، با خودش رادیو اینترنتی ویژگی‌هایی رو میاره که این ویژگی‌ها ناچار هستیم از اینکه بپذیریمشون. این ویژگی‌ها باید بیاد و در درون نمایش رادیویی به عنوان فرم، در فرم و در قالب نمایش رادیویی خودشو نشون بده. حالا ما یه چیزایی رو تو تیوار یاد می‌گیریم،
بیشتر فراهم باشه.
بله، اما عرض ما صحبتمون در مورد همینه. بله،
ما نابسامانی‌های
بله، عرض من در مورد همون بستر دیگه. الان من دارم میگم اون بستر باید ما جوری فراهم بکنیم که نخواهیم تو تیوار برداریم. مثلا ما شنیدیم که در دنیا به نمایش‌های کوتاه توجه میشه و ما اینجا هر اثر کوتاهی رو فکر میکنیم نمایشه.
ببین آقای آل محمود، من چند سال پیش در یک کلاسی شرکت کردم، یه خانم پروفسوری که تخصصش اساسا بله. مقوله رسانه رادیو بود، فوق العاده کلاسای بسیار ارزشمندی بود که یک هفته ای من در خدمتشون بودم.
با مینیمالیسم در
آفرین بله، تعدادی کار ایشون همراهشون بودن 45 ثانیه، نمایش بود. یعنی من الان میتونم در مورد هر کدوم از اون کارهای 45 ثانیه‌ای به همین اندازه‌ای که اینجا در مورد درام شنیداری، نمایش و نمیدونم مقوله فضاسازی و نشانه و میزانسن و همه این موارد رو من میتونم در مورد اون کارها با شما صحبت کنم. ولی آقای آل محمود، ما یه مشکل بزرگ داریم، بحث رو ببندم.
بله خواهش می‌کنم، چون تایم مونم.
ما متاسفانه در طی این سال‌ها، حالا مواردی بوده، برنامه‌هایی بوده، در مورد نمایش رادیویی حرف زدیم، وارد مناظر تازه‌ای شدیم، مباحث تازه‌ای رو به هر حال به صورت آزمون و خطا بیانش کردیم، تجربهش کردیم، ولی هیچ وقت تئوریزش نکردیم.
بله همینطوره.
تمام. به هر حال تعلل از جانب ماست. ما که من که نه، حالا
بله، دوستانی بسیار که صاحب اندیشن و
توانایی نوشتن اینو دارن که حالا خودش یه بحث
آقای پیشگر میشه ازت خواهش کنم آخر برنامه‌مون یه شعر کوتاه از خودت برامون بخونی که ما خدافظی کنیم. مجموعه اشعارشون، خزری‌های ایشون جزء به نظر من جزء کارهای برجسته است، بخصوص که من خودم طرفدار شعر دیگر و شعر امروز هستم. ایشون جزء کسایی هستن که به نظر من میتونن